ایران دارن الان تدریس میکنن
بله.
یا متخصصای فنی داریم که این ازدان هستن، یا نیروکاری که بخشی از نیروکار ما در مشاغل خدماتی دارن این ازدان تأمین میکنن
بله.
اما از اون طرف هم یه تعدادی ما داریم
بله.
بحث به صلاح بحث فرهنگی که ما داریم، چون دقیقاً همه هنجارهای ما مطابق با هنجارهای پذیرفته شده اونها یا بلکس نیستش. وقتی تو بعضی از جهات ما یه اختلاف جزئی تو بعضی از رفتارهای اجتماعی و هنجارهای مورد قبول جامعه با همدیگه داریم، ولی به جهت بحث سازمان ملی مهاجرت که جزئیاتش بحثاش تو مجلس هم مطرحه، تو کمیسیون اجتماعی هم مطرحه، تو کمیسیون شورا هم مطرحه، وزارت کشور، اشاره وزارت خارجه، وزارت اطلاعات، دستگاه‌های زیرفت مسئول این موضوع هستن، با کمک مجلس در حال تدوین آخرین بخش‌ها و نظرات در ارتباط با نحوه حضور و پذیرایی از این عزیزان هستش و نحوه بازگشتشون. انشاءالله در این قالب ما در حال ایفای نقش هستیم که این موضوع انشاءالله به سامان برسونیم.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر علی یزدی‌خواه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس. خیلی خوب بود که این دستگاه‌هایی که اسم می‌برید مثل وزارت کشور، نیروی انتظامی یا دستگاه‌هایی که اسم بردیدم بیان، بارها ازشون دعوت کردیم تو این برنامه شرکت کنن. فعلا که روزه سکوت گرفتن، صحبت نمی‌کنن. اما
کارگروهایی که تو مجلس ما داریم از فراجا هستن.
نه تو کار قطعا شما مجلسید، دعوت میکنید، دعوت هم اگه تشریف هم نیان، شما دعوت میکنید، اگه تشریف نیان هزینه داره، ما ازشون دعوت میکنیم، نیان هیچ هزینه براشون نده. خیلی سپاسگزارم از شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر علی یزدی‌خواه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر رستمی، صدای ما رو میشنوید هنوز؟
بله، در خدمت.
آقای دکتر، صحبت های عزیزان رو شنیدید، نظر شما به عنوان مدیر اندیشکده دیاران چیه؟
من خیلی تعجب میکنم از اول بحث تا الان ما روی یک چیزی به نظرم توافق نداشتیم، به اون مسئله دیتا و آماره. بالاخره ما بر اساس آمار داریم تصمیم میگیریم دیگه. حالا عزیزی گفتن که مثلا خشونت ها زیاد شده، خشونت اطفا زیاده، بر اساس کدام دیتا؟ اینکه ما مثلا دو تا فیلم ببینیم و دو تا کلیپ ببینیم و دو تا استوری ببینیم، این اصلا درست نیست. شما باید بگید آقا به این آمار قوه قضاییه، چون من رو رفتم پرسیدم، یعنی خود قوه آمار نداره
من.
از جرم و جنایت، بله، یکی از دلایلش اینه که اینها شناخته نمیشن، اینها مدارک قانونی ندارن. خب حرف ما هم همینه، قانونی سازی اینها کمک میکنه به اجرای قوانین، کمک میکنه به عدالت. ببینید هر کدوم از اینها، شما فرض بفرمایید که من شناخته نمیشم، نه اسم دارم، نه رأس دارم، نه شناسنامه دارم، نه کارت ملی، نه گواهینامه، هیچی ندارم، من عملا یک بمب ساعتی ام. یعنی وقتی آدم بی هویت باشه، بمب ساعتیه، هیچ کس تحمل نمیکنه همچین وضعیتی. بهترین حالت اینه که شما بیاید اینا رو رسمی سازی کنید، قانونی سازی کنید. اصلا من حرفم این نیست که هر کس امروز از افغانستان باشد اومد ایران یه شناسنامه بدید دستش، اصلا منظورم این نیست. اما با اون رده بندی و دسته بندی که گفتم، اون کسی که داره ایران درس میخونه، ایران رشد کرده، ما موقعی که میخواد کار بکنه برای ما، حالا رفته تحصیلشو کرده، دانشگاهشو رفته، حالا موقع ثمر دادنشه، ممنوعش میکنیم، یا برو بیرون، یا نمیدونم کار نکن، فلان نکن. این آدم دیگه جزء هویتش از هویت توه، هویت تو هم از هویت اونه. این اینجوری نیست که ما امروز یه قیچی برداریم بگیم نه این افغانستانی، اصلا امکان پذیر نیست. مسائل هویتی که مرزبندی جغرافیایی ندارن. مسئله دیگه ای من مسئله زبانه. ما امروز یه چیزی داریم به عنوان مهاجرت در زبان، یعنی معتقدن اگر یه کابلی بیاد تهران چون زبانش قابل فهم ارتباط میگیره، این هم فرهنگ توه. این که حالا مثلا ما بگیم که الان هم فرهنگ ما نیست، قبلا بوده. اینا ما یه استادی داشتیم اتفاقا قومشناس و هویت شناس بود، میگفت هر جا سمنو دیدید بدونید که اون ایرانیه و هم فرهنگ شما. حالا این رو مثال عرض کردم. نکته آخری که حالا اگر فرصت بکنه باز در خدمتتون باشم اینه که من خودم معتقدم که رسمی سازی اینها باعث این میشه که اینها یک عرقی نسبت به تو داشته باشن، نسبت به تو حاکمیت، نسبت به تو مملکت. وقتی اینها ببینن که مثلا فرض بکنید اقامت بهشون دادیم 20 ساله 10 ساله هر چقدر، این الان دیگه احساس امنیت میکنه و اتفاقا در این که در واقع کنش های منفی کم در باشه خیلی تاثیر گذاره. چون میدونه به محض اینکه خلافی ازش سر بزنه مثلا اقامتش باطل میشه.
آقای دکتر قبول داری که در سطح قابل توجه این عزیزانی که اومدن به عنوان اطباء در ایران از نظر سواد سطح پایینی دارن؟
بله ببینید، این ما که نمیتونیم خودمون با کانادا مقایسه کنیم. این کسی که بخواد بره کانادا باید 10 تا مرد رد بکنه، کانادا این برامرش اقیانوسه. ولی این که ما بیایم بگیم دیوار میکشیم، یه مثال معروفی هست، یکی از این نمایندگان کنگره امریکا به ترامپ گفته بود آقا بلندترین دیواری که تو میتونی بین آمریکا و مکزیک بکشی چند متر؟ گفته بود 16 متر. گفته بود خیلی خوب، من یه نردبون 17 متری پیدا میکنم. این راه حل نیست تا زمانی که وضعیت افغانستان.
آقای دکتر همین که از مرز ما به صورت غیرقانونی وارد میشن، این توهین به قانون ماست.
بله توهین به قانون ماست. منتها ما دنبال راه حلی، من شنیدم
راه حل رو قبول دارم، راه حل رو باید بریم.
شما از حضرات میپرسید راه حلتون چیه دیگه؟ من میگم اگه آمار داشته باشیم راحت میتونیم راه حل بدیم.
قطعاً آمار وجود داره. واقعا
ما بر اساس آمار تقریبا سالی 1 میلیون مهاجر اخراج میکنیم، یعنی تو دنیا بی نظیریم. 1 میلیون مهاجر، یعنی اروپا روی 4000 مهاجر اون 4-5 سال پیش لهستان داشت فرو میپاشید، ولی ما روزی 4000 نفر مهاجر میان و میرن. سال 1 میلیون نفر مهاجر اخراج میکنیم. چرا آمار ما کم نمیشه؟ چرا اینا باز میان توی ایران؟
بخاطر همون دیواره که نیست.
حل درستی نیست. اگر شما دنبال راه حل باشید، باید بپذیرید که اینها رو دستبندی کنید. اونهایی که تازه اومدن با اونهایی که 20 سال اومدن متفاوت باشن، اونهایی که بی سوادن با اونهایی که سواد دارن متفاوت باشن. چرا امروز فکر میکنید این قالب افرادی که شما میگید بی سوادن، و منم باهاتون موافقم، البته آماری نداریم ولی چشمی ببینیم، بله خیلی زیادن تعداد کارگراشون، چرا براشون هنوز میصرفه با وجود هزار تا قانونی که ما داریم باز میان میرن؟ برای اینکه ما عوامل پشت پرده‌ای داریم، اینها زینفعن و اینها هستن که اتفاقا نمیذارن قانون اجرا بشه، نه اون مهاجر. ما اون رو به عنوان رودفت داریم میبینیم، میگیریم اخراجش میکنیم، خب اون دوباره میاد چون ما اون عوامل اصلی رو ندیدیم.
خب اون عوامل اصلی میشه یکی دوتا مثالشو بزنید؟ اون عوامل اصلی چی هن؟
ببینید، یکی شبکه قاچاقی که ما داریم، حالا دیگه من خیلی نمیتونم بعد چیزا بگم، ولی اینشه که دیگه میتونم بگم همه خراب میشن روی مسئله قاچاق. شبکه قاچاق افغانی کشیایی که صورت میگیرن، این اصطلاح توهین می خودشون میگن، از مرز ایران تا تهران 10 میلیون 12 میلیون 15 میلیون 10 میلیون هر نفر باید بده. شما ببینید اگه ما مثلا فرض بکنید روزی 2000 نفر که طبق آمار معمولا میانگین روز 2000 نفر میان، چقدر میشه ارزش این رفت و آمد؟ بعد پلیس از وزارت کشور دوباره باید بودجه بگیره همین تعداد رو اخراج کنه و ما دوباره همین تعداد رو وارد میکنیم. اما چون بحث هویت و فرهنگی، من حالا خیلی نمیخوام وارد اون فضا بشم. من حرفم اینه، الان ما با یک پدیده روبرو هستیم، نمیتونیم بگیم نباشیم. ما خیلی تلاش کردیم نباشیم، اما هستیم. روز به روز هم داره بدتر میشه. یعنی شما اگه همین صحبت ها رو 10 سال پیش میکردید، من بهتون میگفتم تو ایران 3 میلیون مهاجر داریم، اما الان تو ایران 7 میلیون مهاجر داریم. 4.5 میلیون
نفر بیشتر دیگه.
ببینید، همین که آمار نداریم که درد سرش همینه دیگه.
شاید آماری اعلام نمیشود، شاید داشته باشه.
اون چیزی که ما تونستیم برآورد کنیم این که رسمی هاشون 4.5 میلیون نفره و 3 میلیون 2.5 میلیون هم تقریبا غیر رسمی.
یه بار برگشتن گفتن 600-700 هزار تا فقط رسمی داریم.
نه، رسمی ها مختلفن، از پاسپورت دار، اقامت دار. اونی که شما میگید در واقع اونا کارت آمایشی هستند که 7000 تا. شیوه‌های برخورد ما هم البته واقعا مناسب نیست، یعنی ما اصرار داشتیم که اینها غیر رسمی بشه. حالا تو یک فرصت دیگه میتونم
آقای دکتر، سپاسگزارم از شما. خب ادامه بحث رو داریم با آقای دکتر جمشید ایرانی، رئیس کمیته حقوقی و امور مجلس خانه احزاب ایران. آقای دکتر بحث ها رو شنیدیدی که بحث هایی که خیلی هم مهمه، این ازدواج هایی که اتباع غیر مجاز خصوصا تو ایران انجام میدن، حتی اتباع مجازش هم انجام میدن با زنان و دختران ایرانی و فرزندهایی که به دنیا میان.
خب
واقعا چیکار باید کرد برای
من؟ بس فرهنگیه، من دوست داشتم که با یه نگاه فرهنگی
با نگاه فرهنگی
اما متاسفانه من اصلا نگاه فرهنگی ندیدم. یعنی همه
بله الان ما نه میگم همینه، انگار یک جای فرهنگی ما از همه عزیزان از اولام درخواست کردیم. آقا
ما 95 در ما 90 ما 95 درصد دانشمندا و اندیشمندا و نویسندا ما اون خطه هستن، همون مجموعه که چی هستن. شما وقتی مثلا برفت توی کشور شهر هرات میره، احساس میکنید تو مشهدی، چون حرات و مشهد اندر فرهنگی مثلا، اما با یه کابلی وقتی برخورد میکنی کاملا هویت و فرهنگی
الان یه بده. ایرانی بره وسط حرات خب. چه برخوردی باشه؟
هیچ اتفاقی نمیفته. بنده چون هم کارآفرین هستم خب، با این مجموعه دارم زندگی میکنم، هیچ کدوم از اینها مشکلات اخلاقی ندارم، اون چیزی که شما تصور میکنید، هیچ کدوم از اینها دوچار بذهی که ما داریم نداریم. اتفاقا استان کرمانشاه که بیشترین بالاترین آماره بیکاری رو داره، شما توش افغانی ندارید چه؟
به خاطر که ممنوعه
فرافکنیه.
من حضور افغانستانی ها
کرمانشاه بالاترین بیکاری نداریم ما، یعنی اونجا کارآفرینی صورت نگرفته،
اصلا ممنوعه.
نه بحثم ممنوع، یعنی شما آمدی در یه استانی که به خاطر جنگ
الان به اطباء چه رفتید؟ ما الان موضوع برنامه ما اینه که آقا یه پیامدی داره. چرا دوستان
آقای دکتر رستمی قرار... قشنگ گفتن آقای دکتر رستمی داره اشاره میکنه ما چهار تا نسل از اینا به ایران
اومدن. نه نه اصلا نکنید،
از نظر فرهنگی نسل اول و دوم ایرانی هستن.
آقای دکتر من میگم چهار تا نسل داریم از اینا، همه این چهار تا نسل رو با هم جمع کنید 300 400 500 هزار نفرن. الان من صحبتم راجع به این دو سه سال است که درها باز شد، 10 میلیون نفرشون، 9 میلیون نفر، 8 میلیون نفر اومدن.
نیستش 10 میلیون نیست. ما آمار رسمی که داریم خب، آمار رسمی که کلا 6 میلیون نفره. خب ما متاسفانه قلوبم زیاد میکنیم. در 13 تا استان هم اتفاق افتاده. خب
آقای دکتر جلالی باور کنید هدف از همه عزیزانی که تو این چند تا برنامه گذشته و چند تا برنامه آینده خواهد اومد اینه که سامانمند بشن.
ببینید
حساب و کتابی بده.
آخه داستان اینه که اون سامانمندی خیلی مکانیکی و خیلی ساده انگارانه است.
اصلا این تشکیل این برنامه ها هدفش اینه که آقای مسئول بشنوید راهکار اینه. ما در خواست ما از شما اینه که راهکار بدید. شما راهکار بدید.
من عرض میکنم خدمتتون سیستان و بلوچستان الان به عنوان یکی از استانهای پرمسئله ماست. ما باید نگاه کنیم در این کشور چه کردیم، کاری کردیم که یک سامانی، یک سرزمینی که به رغم همه محدودیت‌ها و محرومیت‌های طبیعی غیر طبیعی هیچ مسئله امنیتی جدی نداشته، الان تبدیل به یکی از پرمسئله ترین استان‌ها شده. همون برخورد ما در مسائل دیگه، ببینید موضوع اتباع بیگانه خب خیلی درست در بس ابعادش گفته شد، من فکر میکنم حتی یه جاهایی به رغم اختلاف نظری هم که هست ولی در این حال ابعاد مختلف موضوع سنجیده میشه. منم با آقای دکتر رستمی موافقم که ما باید آمار داشته باشیم. واقعیت اینه که اگه آمار داشته باشیم شاید ببینیم که این در واقع ایده که جرائم داره افزایش پیدا میکنه چنین چیزی نباشه، ولی حتی یک جرم خشن توسط یک مهاجر میتونه آثار اجتماعی داشته باشه. آثار اجتماعی
هم در تمام جهان همینه،
در تمام جهان شما... همینطوره. آره مسئله فرهنگی اجتماعی داره، ولی جامعه‌ای که در حال از هم گسستگی هست، مسئله اقوام و اقوام ایرانی رو اشاره کردن و موضوعات دیگه، با این نوع در واقع تنش‌ها و جنگ‌ها جنگی‌تر میشه. بله بله فرقی نمی که هویت، ببینید هویت سازی وقتی شما بکنید، وقتی بگید خوزستانی با تهرانی فرق داره، افغانی با ایرانی فرق داره، اینا هیچ کدوم متفاوت نیستن، یه گفتمان در واقع قالبیه که
ما الان رایش. البته قطعا ما با افغانستانی عزیز، با پاکستانی عزیز، با آذربایجانی عزیز، با عراقیای عزیز همه مشترکات داریم، اما تفاوت هم داریم.
آقای اساسی ما داریم، میگه هر کی در این سرای در آمد نانش دهید و از ایمانش مپرسید. ما ایرانی ها در طول تاریخ خب مهمان نواز بودیم، اهل تسامح بودیم، اهل تساهل بودیم. آیا این هویت ایرانی رو میخوای شما بس فرهنگی هستش دیگه؟ ما یه ملتی هستیم متمدن خب در طول تاریخ لهستانی ها اومدن تا جنگ جهانی، یهودی ها اومدن،
همه اینا اومدن خوب. حل شدن رفتن، این الان حال حاضرمونه. خانم دکتر قدسی از شما بپرسیم، خصوصا اینی که شما چون کارتون و بررسیاتون رو قبل از برنامه با شما صحبت کردیم، چالش هایی بوده درباره ازدواج های دختران ایرانی.
بله.
از اون چالش ها بفرمایید، نقاط فرهنگی و چالش های فرهنگی که داریم الان.
بله امیدوار هستم که با این تعارف ها، تعارف تکلفی که اصلا این آمار رسمی نیست و اون آمار رسمی است و ما هم آمار رسمی نداریم، ما نرسیم به جایی که اینا بخوان هویت سیاسی مستقلی برای خودشون داشته باشن توی کشور ما. حالا این نگاه ویژه جمع باید به دولت داشته باشیم. چرا باید تو کشور ما اینقدر فقر باشه که دخترها رو همین حالا کسایی که به صورت غیر مجاز وارد شدن اینا بچه دار بشن و بعد به سادگی هم میتونن اینا از مرز خارج بشن و اون زن میمونه و دنیای از مشکلات. ما این همه آدمای بدون شناسنامه داریم، چرا باید ازدواج های اینطوری صورت بگیره؟ در حال اینا شاید زاویه پنهان موضوع باشه، ولی
این نوع ازدواج ها حالا بعضی از جاها به علت فقر هستن، حالا اون شیربها و مهریه رو با هم میگیرن دختر میدن، اما واقعا این فقره.
اما چی میشه که من ایرانی با چه چیزی منو به اون جای سوق می؟ آیا این انقدر فرد با کمالت بوده که من دخترم دارم بهش به نکاح اون در میارم، یا مسئله دیگه اینجا هستش؟ ولی حالا اصلا به اون بود موضوع هم که نخواهیم بپردازیم در حوصله این برنامه نیستش، اینو باید نگاه بکنیم. وقتی که اون فردی که اینجا اصلا به صورت غیر قانونی وارد شده و به راحتی میتونه همونطور که اومده همونطورم بره، تکلیف این زن و بچه چی میشه؟ چرا باید من توی صحبت‌های من همه بر پایه اصلا دیشب دوباره آپ تو دیت کردم مطالبی که می‌خواستم امروز بگم که ازدواج‌هایی که داره صورت میگیره چرا اینقدر فرزندان به قاچاق دارن رو میارن؟ چون اصلا دیگه کسی بالا سر اینا نیستش که بخواد حالا هدایتی حمایتی داستان داشته باشه. فقط مربوط به افاقنه نیست، فقر عامل اصلی هستش، ولی این هم میاد مضاعف میکنه این رو و یه مقداری باعث بی‌بندوباری میشه از لحاظ فرهنگی.
بله خانم دکتر، این چالش‌هایی که شما فرمودید یه قسمتی از موضوعه، یه قسمت دیگه از این موضوع اینه که حالا ما وقتی هرچی میگیم اتبا،
بله
عزیزان، یه دفعه میرن سراغ افغانستانی. اصلا صحبت این نیست. درسته، قبول دارم بیشترین آمار رو دارن، بیشترین تاثیرگذاری رو دارن، بیشترین چالش و مشته و فرصت هم دارن. بله. قبول دارم من. اما این حضوره بررسی کردی تو این هویت جوامع محلی ما چه تاثیری گذاشته؟
آقای مهندس ببین، الان بازار کیف و کفش ما، خاصه بازار کیف ما، اشباش توسط اینا میان، اصلا اینو خودشون بنکدار شدن. هیچ اشکالی نداره کشور من اینقدر ثروتمند باشه، ولی اول مردم خود من هم زندگی راحتی داشته باشن در درجه دوم. یک دوم اینکه آیا افغانستان تنها همسایه‌اش ما هستیم؟ حالا کشوری که الان میان اینجا، حالا تو شمال کشور عربای ثروتمند هستن میرن ویلا سازی میکنن داستان خودشون، ولی میخوام ببینم که آیا ما تنها مرز باز با این کشور هستیم؟ چرا من اصلا دغدغم اینه که چرا باید اینقدر بی‌نظمی وجود داشته باشه؟ چرا ما هر چیزی میذاریم کار از کار بگذره و بعد دنبال درمان اون میگردیم؟ اگر ما هم میخواستیم درجه بندی داشته باشیم، اگر میخواستیم سختگیری بکنیم توی ورود این افراد، اتفاقا الان میتونستیم همه این اتفاقات رو به فرصت تبدیل بکنیم. از استعدادهایی که اینا دارن، سخت کوشی دارن، ابداعات، اتفاقا تو همون بحث ایجاد کسب و کار اینقدر اینا ابداعات دارن و اینقدر نیرو کار فعال و با انگیزه هستن، خب ما میتونستیم بهتر استفاده کنیم. ولی اینقدر گذاشتیم اصلا مردم احساس خطر بکنن. خب نهایت مثل اون زمانی که گفتیم دو بچه کافیست، شعار دادیم رسیم به جمعیت پیر، الان حالا میگیم برید با این وضعیت اقتصادی برید حالا بچه دار بشید و حالا همین در کشور دروازهای کشور رو باز گذاشتیم. سالهاست من طبق مقاله که خوندم داره بودجه وارد میشه برای اینکه بخواد این مرزها، مثل هم ترکیه که مرزاشو دیوار کشته بسته و داره نیرو، الان ما سربازها مثلا میتونن برن اونجا پاسه بیاد، اینطور نیستش که بتونه حالا 16 متر نردبون 17 متر بذاره. ما باید تمهیداتی که کشورهای حالا موفق تر از خودمون، پیشرفته تر از خودمون دارن اتخاذ میکنن، ما باید یه نگاهی بکنیم، الگویی برداریم. همه خداوند خودش تو قرآن میگه سیرو فلرز، برید همه دنیا هر جا بهتر بود برید زندگی بکنید. خداوند خودش این اجازه میده. معمولا افرادی که حالا آدم این اصلا به ذهنش متبادر میشه، افرادی که یک به ذهنی خدای نکرده کاری، یعنی از کشور خودشون ترد شدن، چرا کشور خودش رو ول میکنه بلند میشیم توی ایران؟ میگم اگر بخواد دست بندی بکنه،
یک کشور قانونی دارید؟ مثلا شما الان دنیا طالبان رو به عنوان کشور قانونی و پذیرفته که انتظار دارید که این عزیزان ما به صورت قانونی بیان؟
ما چون فرصت
ما خب تو ایران باید قانونی باشه که فیلتر بشه.
منظورم همین رو مطرح میکنم، ما که داریم مطرح میکنیم این اصلا نظر دنیا تمام موازین حقوق بشر این کشور کاملا خارجه. ما اصلا به عنوان یک مجموعه انسانی باید این وظیفه رو داشته باشیم، نمیتونیم بیایم اینو بعد رو این مثلا
شما مشکلات کشور خودتو حل کردی، الان میخوای بری
ببخشید مثلا نه حل نکردم، من دارم مثلا میکنم میگم تمام نیروهایی که داره تو حوزه کارآفرینی دارن کار میکنن به صورت سالم از همون مجموعه هستن. شما الان تمام استانهایی که ما همون نیروهای
دکتر ما کشور امروز بحثمون
کردستان ما، ببخشید استان کردستان ما تمام نیروهامون دارن میرن تو ترکیه دارن کار میکنن. الان ترکا بیان میگن بچه دارن اینجا کار میکنن
با چه فیلتری؟ آیا تو ترکیه هر کسی میتونه اجازه بدن؟
بحثم این نیست، چون ما بله ما داریم، ما اون نیرو رو آوردیم قانونمند کردیم، اما کشور مبدا کشور قانونی نیستش
و این کشور مقصد. باید ببینید
کشور مقصد
الان شما فکر کن آقای دکتر من میخوام بیام خونه شما، من اصلا آوارم، من کارتون خوابم، خب من میام خونه شما، شما به در خانواده چش... بودید
الان ما چه حجمی از مهاجرین ما رفتن، همین وضعیت افغانی ها داره اوبر داره، اروپایی اومدن اینا ریختن دور، آیا اونا برمی‌داشتن ما رو می‌گردن رد مرد می‌کردن؟ این حرفا دارید می‌زنید، یه قواعدی هستش در حوزه بین‌الملل بر اساس اون قواعد عمل میشه.
ما همین دو روز پیش فکر می‌کنم دو روز پیش اعلام شد که 28 نفر از آلمان و چندین نفر از سوئد اخراج شدن. توی استرالیا الان داره همه رو
میفرسته
توی یه دونه جزیره ای که واقعا زندگی کردن نفس کشیدن. اینی که جون بدون جون حساب جون کتاب بیاد آید دکتر،
اگر جرمی رو انجام دادن با خاطر اون جرم
من قبول
بوده.
دارم
نه
شما به عنوان یک کارآفرین
که
آید دکتر من شما به عنوان یک کارآفرین که واقعا نیروی کارتون از اطباء عزیز هست، شما دغدغه دارید، باید اما قانونی باشه. خب الان بریم سراغ آقای دکتر محمد رسول رستمی، مدیر اندیشکده دیاران. خب آقای دکتر رستمی، اگر شنیدید قسمتی از صحبت‌های خانم دکتر قدسی و آقای دکتر جلالی، آقای ایرانی که خیلی بهتر، شما مدیر اندیشکده دیاران هستید که موضوعتون موضوع اتباع مهاجرانه، شما چه راهکاری دارید، چه برنامه ریزی کردید، چه تأثیرگذاری داشتید؟
ببینید خب حالا دو تا بخش دیگه، یکی اینکه چه پیشنهادی برای آینده داریم، یکی اینکه چه کار کردیم. ما اولین کاری که به نظرمون رسید جدا کردن فرزندان مادر ایرانی از عنوان مهاجره، اینا رو جدا کردیم. بالاخره مادرای اینا ایرانی بودن و یه قانونی اومد برای اینا شناسنامه بگیرن چون مادرشون ایرانی بودن. اما الان راجع به اسباب صحبت نمی‌کنیم، اما خب بعد جلو این قانون گرفته شد در ادامه. بعد اومدیم در واقع نخبگان اینها رو شناسایی کردیم و با دولت یه طرحی رو اجرا کردیم که به اینها اقامت ویزه داده بشه. چیز خاصی هم نیست، یعنی فقط به اینها اطمینان بدیم که آقا شما نخبه ای شناسایی شدید به عنوان نخبه در ایران، به میزانی که در واقع خدمات ارائه کنید، چه پزشکتون چه مهندستون چه ادیبتون، میتونید دو سال سه سال چهار سال حالا بنابر اون قواعد در ایران بمونید و ما فقط میتونیم بهتون قول بدیم که برخورد بدی با هاتون نشه. تا الان هم فکر میکنم قریب 2000-3000 نفر از اقامت ویژه تو ایران برخوردار بودن. اما اینها
کوتاه صحبت کنید، ممنون میشم، وقت دیگه نداریم.
میخوام دیگه نکته آخر رو بگم. به نظرم ما باید قانونی سازی رو شروع بکنیم. سازمان ملی مهاجرت خودش الان قانونی نیست، یعنی خود مجلس هنوز به حضور این سازمان رأی نداده، اما به هر حال این چیزی که وجود داره به اسم حالا غیر رسمی سازمان ملی مهاجرت، سال گذشته کار خیلی خوبی شروع کردن برای قانونی سازی مهاجران. امیدوارم این ادامه پیدا بکنه. در اولویت هر مسئله ایجاد سازمان ملی مهاجران که البته برای حل مسئله باشه، نه اینکه
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر رستمی، مدیر اندیشکده دیاران، و تشکر میکنم از همه اساتیدی که در این برنامه حضور داشتن. تلاش کردیم با آقای دکتر محمد آرمین زارعی، رئیس پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی هم تماس بگیریم، با ایشون هم روی خط بیان. بارها هم تماس گرفتیم اما متاسفانه جوابگو پاسخگو نبودن. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر محمد رسول رستمی، مدیر اندیشکده دیاران، آقای مهندس جمشید ایرانی، رئیس کمیته حقوقی و امور مجلس خانه احزاب ایران و روزنامگان اجتماعی، آقای دکتر رحمت الله نوروزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، خانم دکتر زهرا قدسی استاد دانشگاه و مشاور عالی در امور آموزش سازمان جهانی نخبگان، و آقای دکتر امیر حسین جلالی روانپزشک و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران، و آقای دکتر علی یزدی‌خا عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. تا گفتگوی اجتماعی بعدی که به مباحث اتباع میپردازیم با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهایی
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خدای بزرگ و مهربون سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان عزیز و شما یاران همیشه همراه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. بعد از ظهر روز سه‌شنبه هشتمین روز از آبان ماه خوب و خواستنی پاییزیتون به خیر باشه. به این بخش از برنامه خودتون خیلی خیلی خوش آمدید. بسیار خرسند و خوشحالیم از اینکه بازم فرصتی فراهم و مهیا شده که در کنار یکایک شما عزیزان و شما یاران همیشه همراه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها باشیم و به اتفاق شما گذر تازه‌ای در دنیای آخرین اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و علمی و هنری داشته باشیم و نظر تازه‌ای بیاندازیم. شما دوستان خوب شنونده هم میتونید با ما در ارتباط و تعامل باشید و موضوعات مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و علمی هنری خودتون رو از ما تقاضا بفرمایید و درخواست بکنید و مطمئن باشید که همکاران خوب برنامه ساز ما اونها رو مورد نظر و لحاظ قرار خواهند داد و جویا خواهند شد از کارشناسان مربوطه و در اختیارتون قرار میدن. سامانه پیامکی 301035 برای همین منظور در اختیار شماست و صدای گرم و صمیمی و دوست داشتنی شما عزیزان شنونده رو هم خواهیم داشت و میشنویم از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و همینطور شماره تلفن 2265-2285 شبکه رادیویی گفتگو. دوستان عزیز همونطور که میدونید و مستحضر هستید چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرده. در پی تهاجم وحشیانه رژیم منحوس صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همینطور تخریب منازل اونها، ساختمانهای مردم در جنوب لبنان و شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارتهای گستردهی که به اونها به عمل اومده و در لبه‌ای که به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی شما هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرده.